اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. ای به ازل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما، حلقه زن خانه به دوش توییم، چون در تو حلقه به گوش توییم، بی طمعیم از همه سازنده ای، جز تو نداریم نوازنده ای. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک یک شما ارجمندان شنونده. صبحتان قرین الطاف خداوندی و انشاءالله که روزی سراسر خیر و برکت و نشاط را آغاز کرده باشید. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم امروز توفیق داریم که با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه شما خوبان باشیم. نخست کام جان را شیرین می‌کنیم به حلاوت کلام دلنشین خداوند. گوش می‌سپاریم با آیات 58 تا 63 از سوره مبارکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوکل على الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افسوده میشود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أولياء برعفتك يا أرحم الراحمين.
خوبان شنونده، صبحتان سرشار از خیر و نیکی. با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم و اما آنچه امروز در بخش صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها از علاقمندان به رویدادهای تاریخی دعوت خواهیم کرد که به مدت 10 دقیقه با تقویم تاریخ همراه شوند. در ساعت 7:20 از شما عزیزان دعوت خواهیم کرد تا با برنامه نجواهای رمضانی همراه شوید. در ساعت 7:30 نشان راه را تقدیم شما خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. پس از نشان راه برنامه 30 روز 30 حکایت را میشنوید. در ساعت 8 اولین سرویس خبری امروز میشنوید به مدت 10 دقیقه. در ساعت 8:10 و پس از خبرها از علاقمندان به برنامه کافه صبح دعوت خواهیم کرد تا به مدت 55 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. اگر شما عزیزان همراه به مسائل صحی و بهداشتی علاقمند هستید، به شما پیشنهاد میکنیم که برنامه ضربان را از دست ندهید. این برنامه در ساعت 9:05 پیشکشتان میشود. عزیزان کتابخوان و دوستداران کتاب در ساعت 9:30 میتونن با برنامه خودشان انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه همراه شوند. اطفال عزیز امروز هم مطابق هر روز می توانند در ساعت 9:45 با ویژه برنامه خودشان شاپرک به مدت 15 دقیقه همراه شوند. در ساعت 10 صبح نوبت به خانواده های ارجمند خواهند رسید که با برنامه خودشان زنده با زندگی به مدت 55 دقیقه همراه شوند. در ساعت 11 دومین سرویس خبری رو میشنوین و در ساعت 11:20 در آستان نور را تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه اذانگاهی قرار بندگی امروز در ساعت 11:35 نشر می شود. علاقمندان برنامه تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 12:05 و مدت نیم ساعت می توانند با برنامه خودشان همراه شوند. آخرین برنامه ما در بخش صبحگاهی برنامه در مسیر دانایی خواهد بود. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده که میتونین از طریق دو پل ارتباطی با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. pulsetoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظرتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اما شما عزیزان میتونین برنامه‌های رادیو دری را از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان نشرات رادیو دریر در شبکه‌های مجازی و این نشانه ها میتونن دنبال کنن. توییتر twitter.com/fasttoday_deri. www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/pasttoday_deri/. و www.aparat.com/pasttoday_deri. و ما در این لحظه از علاقمندان و رویدادهای تاریخی دعوت میکنیم که با برنامه تقویم تاریخ همراه شوند.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 29 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 آوریل سال 2021 میلادی است. ۷۹۶ سال پیش در چنین روزی 5 رمضان سال 646 هجری قمری، افضل‌الدین ابوعبدالله طبیب خنجی، فرزند عبدالملک خنجی، از حکیمان نامی قرن هفتم هجری قمری چشم از جهان فرو بست و در سال 590 هجری قمری در خنج از نواحی خلخال در شمال غربی ایران متولد شد و همانجا تحصیل خود را آغاز کرد. و این مردی حکیم و اهل منطق بود و در طب و سایر علوم اسلامی با ویژه فقه و حدیث استاد بود. این حکیم فرزانه دارای تألیفات بسیاری است که از میان آنها میتوان به کتاب کشف الاسرار عن قوام ذوالافکار فی المنطق اشاره کرد. ۲۰۶ سال پیش در چنین روزی 5 رمضان سال 1236 هجری قمری، حاج ملا علی علیاری تبریزی از علمای برجسته ایرانی در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد و در فقه، حدیث، شعر و ادب مهارت بسیار داشت و در حکمت، ریاضی و نجوم نیز استاد توانا به شمار می رفت. او پس از عزیمت به حوزه علمی نجف در عراق از محصر فضلای چون شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی بهره برد و در فقه و اصول فقه مهارت بسیار یافت. علیاری پس از بازگشت به ایران به تدریس و تربیت پرداخت و شاگردان برجسته ای را تعلیم داد. او علاوه بر دروس دینی، ریاضیات و نجوم را نیز تدریس می‌کرد. علیاری همچنین در این ایام کتاب‌های متعددی در زمینه‌های فقهی و مسائل اسلامی تألیف کرد. از میان آثار وی می‌توان به کتاب دلائل الاحکام فی شرح شرایع الاسلام اشاره کرد. ۸۲ سال پیش در چنین روزی 29 حمل سال 1318 هجری شمسی، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس متولد شد. آیت الله سید علی خامنه‌ای فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه‌ای دومین پسر خانواده هستند. زندگی سید جواد خامنه‌ای مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی بسیار ساده بود. آیت الله خامنه‌ای که از 18 سالگی در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمی میلانی شروع کرده بودند، در سال 1336 به قصد زیارت عتبات عالیات عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت در درس‌های خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی، سید یحیی یزدی و میرزا حسن بجنوردی اوضاع درس، تدریس و تحقیق آن حوزه علمیه را پسندیدند و پدر گرامیشان را از قصد خود مبنی بر حضور در نجف آگاه ساختند، ولی پدر موافقت نکرد، لذا پس از مدتی ایشان به مشهد بازگشتند. آیت الله خامنه ای از سال 1337 تا سال 1343 در حوزه علمی قم به تحصیلات عالی در فقه و اصول و فلسفه مشغول شدند و از محضر بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی استفاده کردند. آیت الله خامنه ای به گفته خیش از شاگردان فقهی، اصولی، سیاسی و انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. اما نخستین جرقه های سیاسی و مبارزاتی و دشمنی با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید سید مجتبی نواب صفوی در ذهن ایشان زده است. هنگامی که نواب صفوی با عده‌ای از فدایان اسلام در سال 1331 به مشهد رفته و در مدرسه سلیمان خان سخنرانی پرهیجان و بیدار کنندهی در موضوع احیای اسلام و حاکمیت احکام الهی و فریب و نیرنگ شاه و انگلیس و دروغگویی آنان به ملت ایران ایراد کردند، آیت الله خامنه‌ای آن روز از طلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند و به شدت تحت تأثیر سخنان آتشین نواب واقع شدند. ایشان میگویند همان وقت جرقه های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد. پس از انقلاب ایشان عضوی از اعضای شورای انقلاب شدند. پس از آن یک دوره نماینده مردم تهران و دو دوره ریاست جمهوری ایران شدند. با رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 مجلس خبرگان ایشان را با عنوان دومین رهبر ایران انتخاب کردند. ۶۷ سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1954 میلادی جمال عبدالناصر طی کودتای علیه محمد نجیب رئیس جمهور مصر شد. پس از آنکه جنبش افسران آزاد مصر با فرماندهی جنرال محمد نجیب در 23 جولای سال 1952 میلادی علیه رژیم سلطنتی کودتا کرد، ملک فاروق پادشاه مصر را مجبور به استعفا نمود. از آن هنگام محمد نجیب ریاست شورای فرماندهی انقلاب را بر عهده گرفت و هنگامی که فرزند ملک فاروق را که به عنوان پادشاه جدید مصر معرفی شده بود از مقامش خلع کرد، خود در ماه جون سال 1953 میلادی به عنوان اولین رئیس جمهور مصر برگزیده شد. اما این مقام چندان پایدار نماند و جنرال نجیب در 18 آوریل سال 1954 میلادی قربانی همرسم خود سرهنگ جمال عبدالناصر گردید و از قدرت خلع و عبدالناصر خود جانشین وی شد. ناصر یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی هم در تاریخ مدرن عرب و هم در کشورهای در حال توسعه سده 20 به شمار می‌رود. او موفق به ملی کردن کانال سوئز شد و نقش محوری در تلاش‌های ضد امپریالیستی در جهان عرب و آفریقا داشت. ناصر همچنین نقش کلیدی در تأسیس جنبش عدم تعهد داشت. ۶۶ سال پیش در چنین روزی 18 آوریل سال 1955 میلادی آلبرت اینشتین فیزیکدان شهیر و مبتکر فرضیه اتمی درگذشت. آلبرت اینشتین متولد آلمان بود. او بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای همارزی جرم و انرژی شهرت دارد. علاوه بر این او در بست تئوری کوانتوم و مکانیک آماری سهم عمده‌ای داشت. اینشتین جایزه نوبل فیزیک را در سال 1921 برای خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد. او به دلیل تأثیرات چشمگیرش به عنوان یکی از بزرگترین فیزیکدانان شناخته می شود که به این جهان پا گذاشتند. در فرهنگ عامه نام اینشتین مترادف هوش زیاد و نابغه شده است. آلبرت اینشتین در سن 76 سالگی در اجده آوریل سال 1955 درگذشت. بیست و پنج سال پیش در روز 18 آوریل سال 1996 میلادی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در دهکده قانا در جنوب لبنان را که صدها غیر نظامی لبنانی در آن پناه گرفته بودند مورد حمله قرار داد. در این حمله وحشیانه که در جریان عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی علیه لبنان تحت عنوان خوشه‌های خشم انجام شد، حدود 110 غیر نظامی لبنانی کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. قتل عام فجیع این پناهندگان لبنانی که 33 تن از آنان کودکان زیر 10 سال بودند، خشم افکار عمومی را در جهان برانگیخت و صهیونیست‌ها مجبور به خاتمه دادن به بمباران لبنان شدند. در این حال، آمریکا مانع از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت مبنی بر محکومیت کشتار ساکنین روستای قانا توسط رژیم صهیونیستی شد. اما مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن این جنایت، تل‌آویو را ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان فاجعه قانا کرد. این قطعنامه باستابی از انزجار جهانیان از جنایات رژیم صهیونیستی بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، بربند سر سفره، بکشای ره بالا. ای یاوه هر جایی، وقت است که باز آیی، بنگر سوی حلوایی، تا کی طلبی حلوا. سلام و طاعاتتان در بهار قرآن و عبادت مقبول حضرت حق. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و با برنامه نجواهای رمضانی در خدمتتان هستیم. ابتدا زبان دل را همراه می کنیم با نجوایی از محمد علی قدمی بر شعری از عباس کیمنش که می گوید جان آیینه از دل به صفای رمضان داد، مهمان خدا بود در آن محفل قدسی، تا وارهد از خیش بدو تاب و توان داد. آموخت 200 نکته چو در مکتب قرآن، آموخته را هدیه به صاحب نظران داد.
جان آینه بر دل، جان آینه بر دل، به صفای رمضان داد. مهمان خدا بود در آن محفل قدسی، تا وارهد از خیش بدو تاب و توان داد. مهمان خدا بود در آن محفل قدسی، تا وارهد از خیش بدو تاب و توان داد. آموخت 200 نکته چو در مکتب قرآن، آموخت را هدیه به صاحب نظران داد. یا شاد بر همه خیر دو جهان داد. یای خدا ماهی که شب قدر تو خورشید سحرگاه ماهی که شب قدر تو خورشید سحرگاه از روزن او روی جهان تاب نشان داد. یا
در ادامه این برنامه تصنیف زیبایی را بر سروده ای از مهدی کلهر و با صدای احمد مرتضی‌پور تقدیمتان می کنیم و همنوا با این شاعر می گوییم.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور از تکبر اهل سرور، رمضان عشق و امید، ربنا وعده عید، شب قدر از ره رسید، شب قدر از ره رسید.
از این که با ما همراه بودید سپاس و خدا از شما عباداتتان را به دیده کرم بپذیرد. تا فرصت دست دهد که بتوانیم برنامه دیگری را تقدیم کنیم، خدا یار و نگهدارتان.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید. خیلی از اوقات برای انجام یک کار خاص برنامه ریزی میکنیم تا به هدف و مقصدمان برسیم، اما با همه تدبیری که به خرج میدهیم، سعی و تلاشمان به جایی نمیرسد و حتی جواب معکوس هم میگیریم. مثال ملموس آن داستان فرعون و تدبیر او برای از بین بردن پیامبر زمانش حضرت موسی علیه السلام است. شبی فرعون در عالم خواب دید که آتشی از سوی شرق شعله ور شد. کم کم زبانه های آتش به خانه های بزرگان مصر رسید و به سرعت همه آن خانه ها را سوزانید. سپس آتش همه کاخها و باغها و تالارها را فرا گرفت و همه را به تلی از خاکستر تبدیل نمود. فرعون در حالی که بسیار وحشت زده شده بود، از خواب برخاست و در غم و اندوه فرو رفت. ساحران، کاهنان و دانشمندان تعبیر خواب را به حضور طلبید و به آنها رو کرد و گفت: چون این خوابی را دیدم، تعبیرش چیست؟ یکی از آنها گفت: چون این به نظر می رسد که بزودی نوزادی از بنی اسرائیل به دنیا آید. واژگونی تخت و تاج فرعون و نابودی فرعونیان به دست او انجام شود. فرعون وحشت زده برای حفظ موقعیت خیش دستور داد همه مأموران و قابله ها در میان بنی اسرائیل مراقب باشند تا هرگاه پسری از آنها به دنیا آمد، بیدرنگ سر از بدن او جدا کنند و او را از بین ببرند. او با این عمل به خیال خود تصور کرد که تدبیر و چاره اندیشی کرده و آن پسری که قرار است با آمدنش انقلابی بزرگ برپا نماید و تاج و تخت او را واژگون نماید را می تواند از بین ببرد و بدین ترتیب مانع قضا و قدر الهی شود. غافل از اینکه اگر خداوند چیزی را تدبیر کند، با این چاره اندیشی های کودکانه نمی توان مانع آن شد. بدین ترتیب فرعون دست خود را به خون هزاران کودک معصوم و بیگناه آغشته کرد، تا اینکه برخلاف توهم او موسی در همسایگی کاخ خودش به دنیا آمد. مادر موسی به الهام الهی نوزاد خود را در سبدی گذاشت و در رود نیل رها نمود. سبد از طریق جریان آب به درون کاخ فرعون رفت و همسر فرعون که از داشتن فرزند محروم بود او را مشتاقانه در آغوش کشید. خداوند نیز در همان نگاه اول محبت او را در دل فرعون و همسرش قرار داد. بدین ترتیب موسی به درون خانه فرعون راه یافت و تمام امکانات سلطنتی برای رشد و پرورش او به کار گرفته شد. موسی بزرگ شد و کم کم در مقابل فرعون مستکبر قرار گرفت، تا آنجا که فرعون نتوانست او را تحمل کند. موسی همراه با پیروان خود برای یافتن مکانی امن از شهر خارج شدند. فرعون نیز به همراه سپاه عظیم خود به تعقیب او پرداخت. خداوند رود نیل را برای عبور موسی و قوم بنی اسرائیل از هم شکافت و آنان به سلامت از آن رد شدند. اما هنگامی که فرعون و لشکریانش به میانی رود رسیدند، خداوند رود نیل را به حالت اول بازگرداند و همه آنها غرق شدند. با این نگاه خداوند در همان رودی که موسی نوزاد را سالم عبور داد، فرعون را غرق کرد و جالب این که برای عبرت مردم جسد او را حفظ کرد. شما عزیزان برنامه نشانه راه را میشنوید. حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما در نهج البلاغه فضائل و رذائل اخلاقی بود. موضوعی که الان در خدمتتون هستیم بحث مشاوره است. حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمایند هیچ پشتوانه و یاوری مانند مشاوره نیست. آدما دو دستن. بعضی از آدما مستبد به رأین، یعنی کار خودشونو میکنن، به کسی توجه نمیکنن، از کسی مشاوره نمیگیرن. من استبد به رأیه هلک. امام علیه السلام میفرماید هر کسی که استبداد به رأی داشته باشه هلاک میشه. اما اگر کسی مشاوره بکنه با مردم، شارکها فی عقولها، این معمولا در عقل اونا، اندیشه اونا شریک میشه. در بحث مشاوره، آدم وقتی با کسی مشاوره میکنه یه چیزی تو ذهن خودش هست، بعد یه چیزم از طرف مقابل یاد میگیره. یک به اضافه یک نمیشود دو، بلکه در اینجا یک فکر خودش داره، یه فکری هم که طرفی که باش مشاوره کرده، از این دوتا فکر یه فکر دیگه متولد میشه، میشه فکر سوم. لذا اسلام توصیه کرده همیشه در امور مشورت کنید با همدیگه. ما یکی از معضلاتی که الان تو جامعه اسلامیمون داریم متاسفانه، خیلی ها تا میگه مشاوره ناراحت میشن و فکر میکنن مثلا اینا دیوونن باید برن پهلو مشاور، در حالی که اینجوری نیست. خانم میاد مشاوره، میگیم برو آقاتو بیار، میگه اگر آقامو بگم بیا بریم مشاوره، فکر میکنه روانیه و ناراحت میشه، برخورد بسیار بدی میکنه، در حالی که یکی از اصول موفقیت در زندگی استفاده از تفکر دیگرانی که بهش میگن مشاوره. امام علی علیه السلام فرمودند در مشاوره با چند گروه از آدما مشورت نکن. یک، لا تدخلن نفی مشورتک بخیلن، با آدم بخیل مشورت نکن. آدم بخیل دو تا ویژگی داره. یک، تو رو از نیکوکاری باز می‌دارد، نمیذاره کار خیر بکنی، میگه آقا ولش کن، حالا چرا می‌خوای کار انجام بدی؟ چرا می‌خوای به مسجد کمک کنی؟ چرا می‌خوای به فقرا کمک کنی؟ چرا می‌خوای پول تو اینجا خرج بکنی؟ و یعد و کل فقر، تازه وعده فقر هم میده، میگه تو تنگ دست میشی. اگر پولاتو خرج مسجد بکنی، فردا که دخترتو میخوای عروس بکنی، جهیزیهشو از کجا میخوای بدی؟ با آدم ترسو هم مشورت نکن، چون آدم ترسو روحیه تو رو سوس میکنه. میگی درس بخونم برم دانشگاه، میگه برو بابا، مگه تو موفق میشی؟ مگه تو قبول میشی؟ میگه من میخوام باید مشورت بکنم، الان برم ازدواج بکنم. آدم ترسو میگه نکن، شما الان ازدواج بکنی از کجا میخوای هزینه زندگی رو بیاری با این گرونی، با این اوضاع، با این احوال؟ میگه آقا میخوام خونه بخرم، میگه تو میخوای بری خونه بخری؟ مگه میشه؟ پولشو از کجا میخوای جور بکنی؟ سوم با آدم حریص مشورت نکن، چون آدم حریص به خاطر حرصی که داره حرص رو با ستمکاری در نظرت زینت میدهد. یک جوری خلاصه وادارت میکنه بری دنبال حرص، دنبال ستم حتی. میگه حالا شما اگه میخواییم به این مطلب برسی چه اشکال داره پارتی بازی هم بکنی، حقته، حتما حقتو بگیر. شما اگر این کار رو بکنی، حالا درسته شاید حق 4 نفر ضایع بشود، ولی حداقل اینکه شما به مرادت میرسی. پس سعی بکنیم تو زندگی مشورت بکنیم، آدم استبداد به رأی نداشته باشه، و وقتی مشورت میکنیم با آدمهایی مشورت کنیم که ما رو حرکت بدن ببرن جلو، باعث توقف ما نشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید:
ای دنیا، چه میشود اگر تمام نیروهای خود را فشرده سازی و در هر زمان مردی چون علی را با خرد و قلب و زبان و ذوالفقارش بیاوری؟ اگرچه علی علیه السلام چون امویان بر مردم حکومت نکرد و رسالتش برای چنان حکومتی نبود، اما حکومت بر دلهای مردم پاک سیرت را از دست نداد. ویژگی هایی که او با عنوان یک انسان نمونه و والا داشت، این شایستگی را به وی داد که بر دلها سلطنت کند.
روشن و گرم از نظر لطف توست، شام یا هم صبح یا هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی. سرم خاک سر کوی توست، پادشاهم پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من، شیفته روی من هم یا علی. بسته دردم به حریم حرم، راه بده تا برم یا علی،
یا علی،
یا علی،
عزیزان. پس از بیان قصه قرآنی فرعون و حضرت موسی علیه السلام که در اول برنامه به آن اشاره کردیم، حکمت 16 نهج البلاغه را با هم می‌خوانیم. حوادث و امور تسلیم تقدیر هاست، تا آنجا که گاهی تباهی در تدبیر و دوراندیشی است، یعنی چنان امور عالم هستی تحت سیطره تقدیرات عالمانه و حکیمانه خداوند است که اگر تدبیر ما در مقابل تقدیر خداوند باشد، جز این که خودمان را نابود کنیم فایده دیگری ندارد. عزیزان، با پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خدا یار و نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. باز هم با شما هستیم با برنامه دیگر از سی روز سی حکایت. در این ویژه برنامه امروز به داستان صفوان ابن مهران از یاران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میپردازیم. امید که تا پایان با ما همراه باشین و استفاده لازم را از این داستان پندآموز ببرین. صفوان ابن مهران مردی بود که مال و مکنت خوبی داشت. صفوان کارش شترداری بود و شترهایش را به مردم کرایه می داد تا از آنها برای حمل بار و یا مسافرت استفاده کنند. هارون الرشید خلیفه وقت عباسی هم وقت قصد سفر می کرد از صفوان شتر کرایه می کرد. هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی و یکی از صفاکترین و عیاشترین آنان بود. صفوان ابن مهران از دوستداران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم شیعیان بود و به ایشان ارادت داشت. روز موسی بن جعفر علیه السلام صفوان را احضار کردند و فرمودند همه کارهای تو خوب است ولی یک کار تو بد و ناپسند است. صفوان پرسید آقا چه کار از من سر زده که درست نیست؟ بفرمایید تا آن کار را ترک کنم و دیگر مرتکب آن نشوم.